الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان محترم سلام، صبح شما بخیر. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت گرامی داشته روز جمهوری اسلامی ایران و روز طبیعت از آحاد مردم خواستند از روز طبیعت تا پایان بهار، خصوصا روزهای فروردین ماه، به کاشت درختان مثمر اقدام کنند. متن پیام معظم الله به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم، و انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. ملت قهرمان ایران نوروز امسال را با حماسه و غیرت عجین کردند و پس از گرامی داشت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران به استقبال روز طبیعت می روند. اکنون که دشمن زبون و بیرحم آمریکایی و صهیونی حد و مرز انسانی، اخلاقی و حیاتی در ددمنشی خود ندارد و حتی فضاهای طبیعی و زیست محیطی میهن عزیزمان را نیز مورد هجوم و آسیب قرار داده است، هر حرکتی در مسیر گسترش آبادانی و ساختن آینده درخشان ایران اقدامی شایسته و بایسته است. از جمله این کارهای پسندیده آن است که آحاد مردم در همه شهرها و روستاها با کمک یکدیگر و با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مربوطه از روز طبیعت تا پایان بهار، خصوصا روزهای فروردین ماه، به کاشت درختان مثمر و نیز مراقبت‌های بعدی مورد نیاز اقدام کنند. دیوصفتان کودک‌کش آمریکایی و صهیونیستی نونهالان مدرسه شجره طیبه را وحشیانه به شهادت رساندند، اما ملت ایران به نیت همه شهدا، خصوصا شهدای جنگ تحمیلی سوم، نهال امید را در پهنه سرزمین خود غرس می کند تا هر یک از این نهالها در سالهای آینده به شجره طیبه و درختی پرثمر تبدیل شود انشاءالله. سید مجتبی حسینی خامنه ای، 12 فروردین 1405. رئیس جمهور در پیامی به مردم آمریکا با طرح این پرسش که جنگ جاری دقیقاً در راستای کدام منفعت واقعی مردم آمریکا است، تصریح کرد آغاز حملات علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله تأسیسات انرژی و صنعتی اقدامی است که هدف مستقیم آن مردم ایرانند. آقای پزشکیان با بیان اینکه این حملات به معنای گسترش بی‌ثباتی، افزایش هزینه‌های انسانی و اقتصادی و ایجاد چرخه‌ای از تنش است، تأکید کرد این مسیر نه تنها نشانه قدرت نیست، بلکه نشانه سردرگمی و ناتوانی در دستیابی به راه حل پایدار است. رئیس جمهور با بیان این که ایران مسیر مذاکره را پیموده، به توافق رسیده و تعهدات خود را اجرا کرده بود، گفت این خروج از توافق و حرکت به سوی تقابل و بعد دوباره حمله در میانه مذاکره تصمیم‌های مخربی بود که از سوی دولت ایالات متحده و در اجرای مطامع تجاوزگران خارجی اتخاذ شده است. آقای پزشکیان تأکید کرد آیا غیر از این است که آمریکا به عنوان نیروی نیابتی اسرائیل و با تحریک این رژیم پا به این تجاوز گذاشته است، یا آیا غیر از این است که حالا اسرائیل تصمیم گرفته تا آخرین سرباز آمریکایی و آخرین سنت مالیات آمریکایی ها را با ایران بجنگد، هزینه ها را به ایران، کشورهای منطقه و آمریکا تحمیل کند و خود در حاشیه امن قرار بگیرد؟ آیا واقعیت امروز در فهرست اولویت‌های دولت ایالات متحده اول آمریکاست؟ رئیس جمهور همچنین با تأکید بر اینکه تجاوزات اخیر آمریکا از مبدأ پایگاه‌های منطقه‌ای تهدیدآمیز بودن چنین ضرورتی را به اثبات رسانده است، گفت بدیهی است که هیچ کشوری در برابر چنین شرایطی از تقویت توان دفاعی خود صرف نظر نخواهد کرد و آنچه ایران انجام داده و می‌دهد تنها واکنش دفاع است و نه آغاز حمله، جنگ و تجاوز. آقای پزشکیان همچنین با بیان اینکه ملت ایران هیچ دشمنی با ملت‌های دیگر از جمله مردم آمریکا، اروپا و همسایگان خود نداشته است، تأکید کرد ایرانیان حتی در مواجهه با مداخلات و فشارهای دولت‌های خارجی در طول تاریخ همواره میان ملت‌ها و دولت‌ها تمایز قائل شدند. معاون اول رئیس جمهور در تماسی تلفنی با رئیس جمعیت هلال احمر کشور از خدمات و تلاش‌های مؤثر امدادگران این جمعیت در شرایط جنگی کشور برای خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد. آقای عارف با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی نیروهای امدادی هلال احمر گفت حضور میدانی مدیران و جهاد امدادگران هلال احمر و تعامل صمیمانه با مردم موجب دلگرمی و افزایش اعتماد عمومی شده است. رئیس جمعیت هلال احمر نیز در این گفتگو گزارش از اقدامات و خدمات ارائه شده به هموطنان را به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرد. رئیس اقلیت دموکرات مجلس سنای آمریکا در واکنش به سخنرانی امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خطاب به آمریکایی‌ها گفت اقدامات ترامپ در ایران یکی از بزرگترین اشتباهات سیاسی تاریخ آمریکاست. چاک شومر گفت آیا تا کنون هیچ رئیس جمهوری سخنرانی جنگی نامنسجمتر، ناهماهنگتر و بی‌ربط‌تر از این ایراد کرده بود؟ این سناتور ارشد آمریکایی افسود ترامپ نتوانست اهداف روشنی را تعریف کند، متحدان را از خود دور کرد و مشکلات اساسی معیشتی آمریکایی‌ها را نادیده گرفت. رئیس اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا هم در سخنانی گفت ترامپ باید همین حالا به جنگ بی‌ملاحظه خود در خاورمیانه پایان دهد. حکیم جفرز تأکید کرد مردم آمریکا از هرج و مرج، هزینه‌های گزاف و دستور کار افراطی دولت و جمهوری خواهان خسته شدند. بگاه شبکه خبری CNN نیز پس از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خطاب به مردم آمریکا درباره جنگ با ایران نوشت سخنرانی ترامپ تکرار همان حرف‌های همیشگیش بود. دشمن را هدف می‌گیریم و به هلاکت می‌رسانیم. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت نیروهای مسلح در تهاجم قدرتمندانه تجمع نیروهای آمریکایی و صهیونیستی را با دقت هدف قرار داده و آنها را به هلاکت رساندند.
الله الرحمن الرحیم. سحرگاه امروز رزمندگان غیور نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موج 88 عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها طی یک تهاجم سنگین علیه اهداف تروریست‌های آمریکایی صهیونی ضربات مهلکی را بر آنها وارد نمودند. در این هجوم کوبنده یک کشتی کانتینر بر دیگر متعلق به رژیم صهیونیستی در آب‌های میانی خلیج فارس مورد اصابت موشک‌های بالستیک نیروی دریایی سپاه قرار گرفت. در ادامه عملیات محل تجمع تفنگداران آمریکایی در سواحل کشور امارات که در یک مکان پوششی و خارج از پایگاه نظامی مخفی شده بودند مورد اصابت دقیق پهپادهای انهدامی قرار گرفت. در تداوم مرحله دوم موج 88 وعده صادق 4 با استفاده از موشک‌های سنگین اماد، قد و خرمشهر نقاط حساسی در جنوب، مرکز و شمال سرزمین‌های اشغالی در بنی براک، تل آویو، بیروت‌صب، الجلیل، نقب، پایگاه هوایی تل‌نوف، آراد، جنوب بحرالمیت، جلسه فرماندهان جبهه داخلی صهیونیست‌ها و همچنین محل اختفای نیروهای آمریکایی و مراکز کنترل پهپادی آنها در پایگاه‌های زفره، ویکتوریا، علی السالم در منطقه هدف موشک‌های نقطه زن و پهپادهای تهاجمی نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و علاوه بر خسارات قابل توجه مادی، تلفات سنگینی را بر آنها وارد نمود. در بخش دیگری از این عملیات، سامانه ضد پهپادی هاوک متعلق به ناوگان پنجم تروریست‌های آمریکایی که خارج از پایگاه و در اطراف ورودگاه منامه بحرین مستقر شده بود، با پهپادهای انهدامی نقطه زن سپاه متلاشی گردید. همچنین دو رادار پیشرفته هشدار زود هنگام هوایی مستقر در پایگاه احمد الجابر تروریست‌های آمریکایی مورد اصابت پهپادهای انهدامی غیور مردان سپاه قرار گرفت. دلاور مردان نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یک فروم پهپاد MQ-9 آمریکایی را در منطقه عمومی اصفهان و یک فروم پهپاد لوکاس دشمنان متجاوز را در منطقه قشم رهگیری و منهدم نمودند. همزمان با عملیات‌های تهاجمی فوق، حزب الله لبنان و انصار الله یمن نیز در ساعات گذشته علیه مناطق شمالی و جنوبی سرزمین‌های اشغالی و گروه‌های مقاومت اسلامی عراق به محل استقرار و اختفای فرماندهان آمریکایی در مرکز و شمال عراق ضربات مهلکی بر دشمنان آمریکایی صهیونی وارد ساختند. گروه‌های مقاومت در این اقدام 120 عملیات موفق و مؤثر را اجرا نمودند. عملیات همزمان گروه‌های مقاومت و نیروهای مسلح ایران دشمنان آمریکایی صهیونیستی را در منطقه و سرزمین‌های اشغالی مستأصل و ابتکار عمل را از آنها سلب نموده است. با توکل بر خداوند متعال، جبهه حق بر باطل به فضل الهی پیروز خواهد شد و دشمنان ایران اسلامی و ملت‌های مسلمان طعم تلخ شکست را برای همیشه خواهند چشید و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
همچنان با شبکه خبر همراه باشید.
قرآن دلها رو زنده میکنه، از دل مردگی، افسردگی، عقب رفت نجات میده. این قرآنی که شما تلاوت میکنید کتاب هدایت است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. همه به هدایت احتیاج دارند. کتاب ذکر است، ضد غفلت و مزیل غفلت. فرمود لقد یسرنا القرآن للذکر و هل من مدکر. قرآن کتاب انذار است و او خیلی ها در قرآن نوندرکم به. احتیاج داریم به انذار، توجه بدن ما رو به خطراتی که تهدید میکند آحاد بشر رو، چه در این نشأه چه در نشأه بعد که زندگی حقیقی است. کتاب درمان دردهای بشر است. انو نزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین. قرآن کتاب حکمت است. یاسین و قرآن الحکیم. حکمت یعنی بیان حقایق زندگی که انسان به اونها احتیاج داره. قرآن کتاب تبیین و رفع ابهامها و جهالتهاست. مکررن تلک آیات و کتاب المبین در قرآن تکرار شده است. اینا توصیف قرآن در خود قرآنه. در کلام امیر المؤمنین علیه السلام درباره قرآن تعبیرات بلندی در نهج البلاغه وجود دارد. ربیع القلوب، بهار دلهاست. قرآن دلها رو زنده میکنه، از دل مردگی، افسردگی، عقب رفت نجات میده. ربیع القلوب، شفاء الصدور، فیه علم ما یأتی، دواء دائکم، نظم ما بینکم. یعنی معارف تمام نشدنی مورد نیاز بشر در قرآن موجوده. چه معارفی که مورد نیاز بشر به عنوان فرد است، چه معارفی که مورد نیاز بشر است به عنوان جامعه بشر. و نظم ما بینکم، نظام اجتماعی، ارتباطات بشری، ارتباطات جوامع، اینا همه در قرآنه. یه عده‌ای متاسفانه در خود دنیای اسلام بودند و هستند که تصور میکنند و باور کردند که قرآن برای دلهاست، فقط برای کنج معابد است. انسان‌ها برای نیازهای شخصیشون، ارتباط شخصیشون با خدا احتیاج به قرآن دارن. اسلام پاسخگوی به نیازهای جوامع رو قبول ندارن. اسلام سیاسی رو قبول ندارن. اسلام سازنده نظام اجتماعی رو قبول ندارن. درست نقطه مقابل اون چیزیست که خود قرآن از خود تبیین میکند و نقطه مقابل اون چیزیست که امیرالمومنین علیه السلام درباره قرآن توصیف میکند.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 101 تا آخر سوره مبارکه اسراء گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا.
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، برنامه ترجمه آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. در برنامه گذشته به عرضتان رسید که مشرکان بدون انگیزه و صرفاً به خاطر بهانه‌جویی تقاضاهای عجیبی از پیامبر گرامی اسلام می کردند. در آیات مورد بحث نیز نخست قرآن همین بهانه جویی ها را در زمان موسی علیه السلام مطرح کرده چنین می فرماید: ما به موسی 9 آیت روشن دادیم، از بنی اسرائیل سوال کن زمانی که این آیت ها برای آنها آمد. آیه ادامه می دهد و فرعون به موسی گفت: گمان می کنم ای موسی تو سحر شده ای. منظور از 9 آیت روشن شاید آن معجزاتی است که در ارتباط با فرعون و فرعونیان صورت گرفته که آنها عبارتند از طوفانهای کوبنده، تبدیل شدن رود نیل به رنگ خون به طوری که نه برای آشامیدن قابل استفاده بود و نه برای کشاورزی، حمله ملخها بر کشتزارها و درختان فرعونیان، بروز یک نوع آفت نباتی که غلات را نابود می کرد، وجود قورباغه ها که از رود نیل سر برآوردند و آنقدر تولید مصر کردند که زندگی بر فرعونیان تنگ آمد، کمبود انواع میوه ها و همچنین تبدیل شدن عصای موسی به اژدها و ید بیضا. قرآن سپس از زبان موسی علیه السلام خطاب به فرعون چنین بیان می‌فرماید که گفت: تو خود می‌دانی این آیات را جز پروردگار آسمان‌ها و زمین برای روشنی دل‌ها نفرستاده و من گمان می‌کنم ای فرعون تو نابود خواهی شد. فرعون چون نتوانست در برابر استدلال‌های قوی و محکم حضرت موسی مقاومت کند، به همان چیزی متوسل شد که همه طاغوتیان بی منطق در تمام قرون اعصار به آن متوسل می شوند. قرآن چنین بیان می کند: فرعون خواست همه آنها را از سرزمین خودشان بیرون راند، ولی ما او را و تمام کسانی را که با وی بودند غرق کردیم. بعد از آن به بنی اسرائیل گفتیم که در زمین ساکن شوید، اما هنگامی که وعده آخرت فرا رسد همه شما را دست جمعی به آن سرا می آوریم. پس از نقل این داستان، خداوند عظمت و اهمیت قرآن را مطرح کرده و می فرماید: ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق فرود آمد، و تو را نفرستادیم مگر آنکه نوید دهنده و انذار کننده باشی. در آیه بعد خداوند به پاسخ یکی از بهانه‌گیری‌های مخالفان که می‌گفتند چرا قرآن یک جا بر پیامبر نازل نشده می‌پردازد و می‌فرماید: ای پیامبر، ما قرآن را بر تو نازل کردیم که به صورت آیات جدا از هم باشد تا آن را تدریجاً برای مردم بخوانی و آن را به گونه‌ای خاص و به تدریج بر تو نازل کردیم. سپس قرآن برای در هم شکستن کبر و نخوت مخالفان نادان خطاب به پیامبر می‌فرماید: ای پیامبر، بگو چه شما ایمان بیاورید و چه نیاورید. آنها که پیش از این علم و دانش به آنها داده شده، هنگامی که این آیات بر آنها خوانده می شود به خاک می افتند و سجده می کنند و می گویند منزه است پروردگار ما که وعده هایش به طور قطع انجام شدنی است. آنها بر خاک فرو می افتند و اشک می ریزند و خداوند بر خشوعشان می افزاید. در آیه 107 اشاره قرآن به جمعی از دانشمندان یهود و نصاراست که پس از شنیدن آیات قرآن و مشاهده نشانهایی که در تورات و انجیل خوانده بودند ایمان آوردند و در صف مؤمنان راستین قرار گرفتند. در آیات بعد قرآن خطاب به پیامبر می فرماید: بگو الله را بخوانید یا رحمان را، هر کدام را بخوانید برای او نامهای نیک است. آیه ادامه می دهد: و نمازت را زیاد بلند و یا آهسته مخوان و در میان این دو راهی را انتخاب کن. مفسران در شأن نزول این آیه از ابن عباس چنین نقل کردند که پیامبر یک شب در مکه در حال سجده خدا را با نام یا رحمان و یا رحیم می‌خواند. مشرکان بهانه‌جو از فرصت استفاده کردند و گفتند: ببینید این مرد ما را سرزنش می‌کند که چرا چند خدا را می‌پرستیم، اما خودش دو خدا را پرستش می‌کند، در حالی که می‌پندارد موحد است و یک معبود بیشتر ندارد. سپس این آیه نازل شد و به آنها پاسخ گفت که این اسم‌های متعدد از یک ذات پاک خبر می‌دهد. در قسمت دوم آیه خداوند به پیامبر می‌فرماید: نمازت را با جهر و اخفات مخوان، بلکه از میان این دو راه اعتدال را انتخاب کن. در تفسیر این آیه از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: جهر این است که زیاد صدا را بلند کنی و اخفات آن است که به قدری آهسته بخوانی که حتی خودت هم نشنوی. خداوند می فرماید هیچ یک از این دو راه را انجام نده، بلکه حد وسط میان آن دو را انتخاب کن. خداوند در آخرین آیه این سوره خطاب به پیامبر می فرماید: و بگو سپاس برای خداوندی است که نه فرزندی برای خود